بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در پی دیدار غیر منتظره از عراق بامداد امروز وارد افغانستان شد. وزیر خارجه فرانسه گفت کنفرانس بررسی مشکلات افغانستان بدون حضور ایران نیز توانست کار خود را انجام دهد. نخست وزیر بریتانیا میگوید بیشتر توطئه‌های تروریستی در بریتانیا با گروه‌های تندرو در پاکستان ارتباط دارند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 25 آذر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 15 دسامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. کیان معنوی.
جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پی دیدار غیر منتظره روز یکشنبه از عراق و در جریان یک سفر از پیش اعلام نشده بامداد امروز وارد افغانستان شد. بنابر گزارش ها هواپیمای رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در پایگاه هوایی باگرام در شمال کابل به زمین نشست. به گفته کاخ سفید، پرزیدنت بوش در جریان این سفر قرار است با حامد کرزای همتای افغان و همچنین با فرماندهان و سربازان ارتش آمریکا در افغانستان دیدار و گفتگو کند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه در پی نشست بین‌المللی یک روزه بررسی مسائل افغانستان در پاریس در جمع خبرنگاران گفت جلسه بدون شرکت ایران هم به کار خود ادامه داد. آقای کوشنر گفت کار آسانی نبود که جلسه امروز را با شرکت همه همسایگان افغانستان برگزار کنیم. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سفر خود را برای شرکت در جلسه پاریس لغو کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این اقدام را در واکنش به اظهارات اخیر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه انجام داد که گفته بود حاضر نیست با کسی که خواهان محو اسرائیل است دست بدهد و بر سر یک میز بنشیند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت نزدیک به 3/4 توطئه‌های شناسایی شده از سوی مقامات در بریتانیا با گروه‌های افراطی تندرو داخل پاکستان در ارتباط بودند. براون که در جریان دیدار از پاکستان و در اسلام آباد پایتخت آن کشور سخن می‌گفت، تصریح کرد زنجیره‌ای از ترورها تاکنون ریشه در پاکستان و افغانستان داشته است. نخست وزیر بریتانیا گفت کشور است آماده است در مبارزه با گروه‌های افراطی از جمله در مورد تهیه تجهیزات به پاکستان کمک کند. احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر تهران را به تلاش در راه تسلط خود بر منطقه خاورمیانه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای ابوالقید با اشاره تلویحی به گروه حماس گفت که تهران از بعضی گروه های فلسطینی برای دستیابی به مقاصد خود سود می جوید. پلیس روسیه 10 نفر از مردمی را که در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کرده بودند بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری ها این تظاهرات روز یکشنبه به دعوت گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان که از منتقدان سیاست های کرملین است، در شهرهای مسکو و سن پیترزبورگ انجام شد. و رضا ارحام صدر کمدین نامدار و یکی از پایه‌گذاران تئاتر در اصفهان عصر روز یکشنبه از دنیا رفت. ارحام صدر که به دلیل کهولت سن دست از فعالیت‌های هنری کشیده بود به هنگام مرگ 85 سال داشت.
کیان معنوی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید، اما گزارش‌های مجله بامدادی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به دنبال سفر غیرمنتظره به عراق به افغانستان رفت. اعتراض یک خبرنگار در جلسه مطبوعاتی جورج بوش و نوری المالکی نخست وزیر عراق با پرتاف لنگ کفش به سوی رئیس جمهوری آمریکا. A withdrawal that is possible because of the success of the surge. کنفرانس امنیتی مسائل افغانستان در پاریس بدون حضور ایران. گفتگویی داریم با امیر طاهری، مفسر و کارشناس مسائل ایران. ارهام صدر بازیگر سرشناس درگذشت. نگاهی داریم به زندگی و کارنامه وی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا به دنبال سفر غیرمنتظره خود به عراق بامداد امروز وارد افغانستان شد. وی روز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با نوری المالکی نخست وزیر عراق شرکت کرد و همچنین با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز دیدار و گفتگو نمود. در جریان کنفرانس مطبوعاتی جورج بوش با نوری المالکی نخست وزیر عراق، خبرنگاری در این جلسه مطبوعاتی با پرتاب لنگ کفش به روی رئیس جمهوری آمریکا نسبت به وی اعتراض نمود. جورج دبلیو بوش این واقعه را اقدامی برای خودنمایی و جلب توجه این خبرنگار خواند. امیر زمانیفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سفر جورج بوش به عراق به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی انجام شد. آقای بوش در همین سفر خود در یک کنفرانس خبری مشترک با نوری المالکی نخست وزیر عراق شرکت کرد و در سخنانی از روند جنگ در عراق ابراز خوشنودی کرد. آقای بوش گفت اگر حالا صحبت از خروج نیروهای آمریکایی از عراق می شود، این نتیجه اقدام آمریکا در افزایش شمار نیروهاست. اظهاراتی که پاسخش البته دو لنگ کفش بود که به سمت وی پرتاب شد. لنگ کفشایی که خبرنگار تلویزیون البغدادیه به سمت وی پرتاب کرد. Agreement lays out a framework for the withdrawal of American forces in Iraq, a withdrawal that is possible because of the success of the surge. منتظر الزیدی، خبرنگاری که کفشا را پرتاب کرد، خطاب به آقای بوش او را کلب خواند که در زبان عربی به معنای سگ است. وی هنگام پرتاب اولین لنگ کفش خطاب به آقای بوش گفت این هم هدیه خداحافظی. بعد بلافاصله لنگ کفش دوم را پرتاب کرد و گفت این هم از طرف همه زنان بیوه و کسانی که در جنگ عراق یتیم و یا کشته شدند. هیچ یک از لنگ کفشا به آقای بوش اصابت نکرد و لحظاتی بعد پس از آنکه خبرنگار عراقی توسط ماموران امنیتی از سالن بیرون برده شد، آقای بوش اقدام وی را عملی برای جلب توجه دیگران خواند و گفت این کار به آن میماند که به یک تجمع سیاسی بروید و کاری کنید که مردم برایتان فریاد بکشند. در فرهنگ مردم عراق اما پرتاب کفش دشنام محسوب می شود و نشانه تحقیر است. چنان که پس از سرنگونی حکومت صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق و زمانی که نیروهای دریایی آمریکا در عراق مجسمه صدام را پایین کشیدند، مردم عراق کفش‌های خود را بر این مجسمه می‌کوبیدند. در آمریکا رأی‌گیری‌ها نشان می‌دهد که شمار زیادی از آمریکاییان حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 را اشتباه می‌دانند. حمله آمریکا به عراق در سال 2003 5 سال پیش و پس از آن صورت گرفت که جورج بوش اعلام کرد بر اساس گزارش‌های دریافتی از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، عراق دارای جنگ‌افزارهای کشتار جمعی است. با این حال اندکی بعد مشخص شد که هیچ سلاح کشتار جمعی در عراق وجود ندارد. جورج بوش خود معتقد است که حمله به عراق اقدامی ضروری برای مواجهه با تروریسم و محافظت از آمریکا در برابر این خطر بوده است.
امیر زمانیفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. جورج بوش که به دنبال دیدار غیرمنتظره از عراق بامداد امروز وارد افغانستان شد، قرار است با حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور و همچنین با فرماندهان و سربازان ارتش آمریکا در افغانستان دیدار و گفتگو کند. در پاریس نمایندگان ارشد دولت افغانستان و اکثریت همسایگان آن کشور همراه قدرت‌های بزرگ جهانی کنفرانس مسائل امنیتی افغانستان توافق کردند که برای استقرار ثبات در آن کشور مشارکت بیشتری با یکدیگر داشته باشند. در بیانیه پایانی کنفرانس پاریس آمده است که شرکت کنندگان موافقت کردند تا همکاری نزدیکتری با کابل برای تقویت امنیت مرزهای آن کشور و مقابله با قاچاق مواد مخدر و همچنین تروریسم به عمل آورند. کنفرانس یک روزه افغانستان در پاریس با شرکت نمایندگان ارشد بیش از 20 کشور و بدون شرکت ایران برگزار شد. تهران با تحریم این نشست از شرکت در آن خودداری کرد. و اما عدم حضور ایران در کنفرانس امنیت افغانستان چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ این پرسش را علیرضا طاهری از رادیو فردا با امیر طاهری روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در میان گذاشته است. امیر طاهری:
اینطور که به نظر میرسه بحرانی که در مناسبات جمهوری اسلامی با همسایگانش و همچنین با ایالات متحده و متحدانش از سالها پیش در جریان بوده حدت بیشتری پیدا کرده و در این حال رهبران جمهوری اسلامی ظاهراً نمیدونند که کدوم یک از دو راه رو در پیش بگیرن. راه اول برخورد شدیدتر هست با ایالات متحده و متفقانش در منطقه و راه دوم استفاده از فرصتی که برای گفت و شنود با آمریکا به وجود اومده بر اثر انتخاب آقای باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور. این سردرگمی جمهوری اسلامی همراه با قاطعیت بیشتری که در میان کشورهای عرب دیده میشه برای مقابله با جمهوری اسلامی باعث شده که آقای متکی ظاهرا نتونه در این روندی که شروع شده شرکت کنه.
اشاره کردید به موضع متحد کشورهای عرب. از قضا امروز احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر هم به شدت به ایران تاخته و ایران رو متهم کرده جمهوری اسلامی و سرانش رو که در پی تسلط بر کل خاورمیانه هستند. واقعا این اتهام درسته؟
این نظر مصری هاست و نظر بسیاری از اعراب هست. آقای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر همین مطلب رو 3 روز پیش اعلان کرد، گفت که جمهوری اسلامی میخواد خاورمیانه و کشورهای عربی رو ببله و ما بهش اجازه نمیدیم که این کار رو انجام بده. البته میدونیم که اصل قضیه برخوردی است که بین دو تصویر یا دو چشمانداز از خاورمیانه دیده میشه. یکی چشمانداز جمهوری اسلامی که علاقمند هست که رژیم‌های کنونی در خاورمیانه سقوط بکنن و رژیم‌های خمینیستی سر کار بیان. نظر دیگه البته این هست که جمهوری اسلامی یک رژیمی یا یک نظامی است که در متن خاورمیانه کنونی نمی گنجه و به همین جهت بایستی سعی کرد که رژیم کنونی در ایران تغییر بکنه. یعنی یا جمهوری اسلامی موفق میشه که بقیه منطقه رو شبیه به خودش بکنه یا بقیه منطقه موفق خواهد شد که جمهوری اسلامی رو شبیه به خودش بکنه و این راه سومی که خیلی ها بهش امیدوار بودن از طریق تلفیق نظر دو طرف و نوعی سازش در حال حاضر دورتر از هر زمان دیگه به نظر میاد.
و تا پیش از این تحولی که اشاره کردید حضور یا غیبت ایران جمهوری اسلامی در کنفرانس هایی مثل کنفرانس پاریس راجع به افغانستان نمیتونه مؤثر باشه در شکست یا پیروزی این کنفرانس ها؟
به طور دراز مدت نه. به نظر من جمهوری اسلامی اشتباه کرد که شرکت نکرد در این کنفرانس. جمهوری اسلامی امیدوار هست که بتونه در انتخابات آینده افغانستان اثر بذاره و کمک بکنه که یک ائتلاف ضد آمریکایی در کابل سر کار بیاد. به نظر من این کار انجام نخواهد شد. جمهوری اسلامی همچنین الان داره سعی میکنه که کمک کنه که در انتخابات آینده عراق هم یک ائتلاف ضد آمریکایی برنده بشه و در لبنان هم در انتخابات آینده همین بس پیش بره. یعنی این 3 انتخابات که در جریان هستن جمهوری اسلامی امیدوار هست که بتونه هواداران خودش و متفقان خودش رو کمک بکنه که سر کار بیان در این حرف کشور و بنابراین در حال حاضر نیازی به همکاری جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه در مورد افغانستان یا لبنان یا عراق یا هر جای دیگه نیست. ولی به نظر من این ارزیابی نادرستی است. قدرت‌های دیگه منطقه‌ای، قدرت‌های اروپایی و حتی ایالات متحده با وجود روی کار اومدن آقای اوباما اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی آینده خاورمیانه رو دیکته بکنه.
امیر طاهری کارشناس و مفسر مسائل ایران درباره پیامدهای عدم حضور ایران در کنفرانس امنیتی مسائل افغانستان در پاریس با علیرضا طاهری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ایران یکی از هنرمندان مردمی خود را از دست داد. رضا ارحام صدر، بازیگر تئاتر و سینما، روز گذشته در 85 سالگی در زادگاه خود اصفهان درگذشت. ارحام صدر 16 سال پیش همراه اعضای گروه خود سپاهان به آلمان رفت و نمایشنامه سرشار از طنز آقای معلم را در شهرهای آن کشور به صحنه برد. در پایان این گشت هنری، شهرام میریان با ارحام صدر گفتگوی انجام داد که برای گرامی داشت یاد این هنرمند، این گفتگو را با هم میشنویم.
آیه ارحام صدر، اولین سوال من از جناب عالی این که بفرمایید چطور شد که پس از گذشت 14-15 سال شما گذارتون به خارج از کشور افتاد؟
به نام خداوند جان و خرد، دوست عزیز آقای میریان، من چند سالی بود که دچار کسالت آرتروز بودم و بنابراین هیچ نوع فعالیتی در زمینه تئاتر نمیتونستم داشته باشم. اخیراً که حالم بهبود حاصل کرد، دوستان دور ما جمع شدن که بیایم و گروه هنری سپاهان را که سابقه خوبی در گذشته از لحاظ نشان دادن نمایشنامه‌های کمدی انتقادی در شهر اصفهان داشته است، تجدید کنیم. بنابراین با چند نفر از دوستان قدیمی مثل آقای ممیزان و آقای صفاپور و چند نفر از دوستان دیگر هنرمند مثل برادران کشانی، آقای زابه، آقای بدری و خانم‌ها، خانم سجادیه، خانم عبیر عبیز، یک گروه هنری تشکیل دادیم در شهرمون اصفهان به نام باز همون گروه هنری سپاهان و قرار گذاشتیم که مکتب کمدی انتقادی را که بی نهایت مورد توجه مردم هست از لحاظ اینکه یک مسائل سنتی ضمن برنامه، با اینکه برنامه پر از طنز هست، مورد توجه بینندگان و تماشاگران قرار خواهد گرفت. بنابراین این گروه تصمیم گرفت که این مکتب را ادامه بده.
بفرمایید که شما در آلمان چند تا برنامه اجرا کردید؟
مجموعاً ما در آلمان در 7 شهر 10 برنامه اجرا کردیم که آخریش در مونیخ بود و من باید استحضارتون برسونم که واقعاً مردم به ما نیروی دیگری دادن.
تا اونجایی که من شاهد برنامه شما بودم، آقای ارحام صدر، بیشتر مردم میمدن برای دیدار شما. این رو بدون تعارف خدمت رو عرض میکنم.
متشکرم.
آقای ارحام صدر، شنوندگان ما که صدای شما رو میشنوند، نمایشنامه آقای معلم رو ندیدن و نشنیدن.
درست.
اگه ممکنه یک کمی در حول و حوش این نمایشنامه برای شنوندگان ما مطالبی بفرمایید.
وقتی که قرار شد ما به کشور آلمان مسافرت بکنیم، من فکر کردم چه برنامه‌ای را ارائه کنیم. به نظرم رسید که باز بریم تو همون مکتب کمدی انتقادی که نمایشگر آداب و سنن و فرهنگ ملت عزیز ایرانه. من معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه اطلاع داشته باشید برنامه‌های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا می‌کردم و حالا هم خوشحالم که در سن 69 سالگی خداوند به من این توان داده که آرزوی من صورت عمل به خودش بگیره، را بیفتم بیام به کشور آلمان و بتوانم هموطنان عزیزم را شاد کنم. اما چرا ما آقا معلم را انتخاب کرد؟ مسئله روز امروز در اجتماع ما این است که کار ازدواج، تعیین مهریه برای دخترها یا یه خانوادی بخوان دخترشون رو شوهر بدن برای تهیه جهیزیهش که اونا معتقدن باید یه مهری تعیین کرد که میلیون ها باشه و در نتیجه باید خانواده عروس جهیزی تهیه کنن برای دخترشون که دو برابر مهریه باشه و یک مش آداب و سننی که فقط دهن به دهن گشته از قدیم الایام تا به حال و در هیچ کتابی نوشته نشده و این مسئله باعث شده که خب همه ندارن، همه کس دارا نیست و ازدواجی صورت نگیره. دخترها بلا تکلیف تو خونه بشینن، پسرها با داشتن یک دنیا آرزو بلا تکلیف باشن که در هر خونه ای که میزنن چه اتومبیلی داری، باغت کجاست، ویلات کجاست. من دیدم موضوع روزه. به علاوه معلم فرد شایسته است در اجتماع که آینده ما را به خاطر فرزندان ما یک معلم میتونه به وجود بیاری. در نتیجه ما زندگی معلم رو نشون دادیم که یک خانواده بی سواد بازاری بخواد بیاد دخترشو بگیره. موضوع تئاتر چون بعضی‌ها ندیدن بر این محور دور میزنه، تضاد بین فقر و غنا که در نتیجه بین دانش و بی‌دانشی است و معایب و زشتی‌هایی که اجتماع ما در این گونه مسائل پیدا می‌کنه به صورت یک صحنه‌های انتقادی که رنگ طنز هم داشته باشه مورد توجه مردم قرار می‌گیره. این 10 برنامه را در نهایت موفقیت و با استقبال شدید هموطنان عزیز من که از پشت این میکروفون از همشون تشکر و سپاسگزاری میکنم، واقعا ما رو تقویت کردن، به ما نیرو داد.
ارحام صدر، بازیگر سرشناس که روز یکشنبه در زادگاهش اصفهان درگذشت. گفتگویی را برای گرامی داشته یاد وی میشنیدیم که شهرام میریان با وی در سالیان پیش انجام داده بود. ساعت 7:19:55 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می شنوید. در پی شدت گرفتن رکود در بازار سرمایه ایران، ارزش شاخص کل سهام در بورس تهران بیش از 5 سال به عقب بازگشت. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
شاخص کل بازار سهام تهران که شنبه پس از 5 سال و چند ماه به زیر مرز روانی 9000 واحد بازگشت، دیروز یک شنبه در ادامه حرکت سراشیبی خود 66 واحد دیگر از دست داد و به 8907 واحد رسید. بدین سان افت شاخص در بورس اوراق بهادار تهران تنها طی 5 ماه گذشته از مرز 30% گذشت. این سقوط نشان می‌دهد که به رغم گفته‌های مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و به ویژه رئیس جمهوری، ایران از تأثیر بحران اقتصادی جهان در امان نمانده، به ویژه از آن رو که این بحران از مرز کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور گذشته و شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه را نیز در بر گرفته، از جمله کشورهای عرب خلیج فارس که بعضی از آنها به ویژه امارات متحده عربی با اقتصاد ایران رابطه ای نزدیک دارند و فروریزی بورس‌های آنها طبعاً بر بازار سهام تهران نیز تأثیر می‌گذارد. علاوه سقوط بهای نفت و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران به جو عدم اطمینان در بازار سرمایه جمهوری اسلامی دامن می‌زند. ولی در ورای بحران اقتصاد جهانی، بورس تهران از نابسامانی‌های ناشی از آشفتگی در سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی نیز تأثیر می‌پذیرد. از جمله بلا تکلیفی‌های مرتبط با طرح معروف به تحول اقتصادی و یا ابهام‌های شدیدی که بر بودجه سال آینده سنگینی می‌کند. بازار سرمایه ایران بسیار محدود است و ارزش کل سهام بورس اوراق بهادار تهران از 1/7 ارزش شرکتی مانند مایکروسافت بیشتر نیست. حتی در مقیاس خاورمیانه و آفریقای شمالی، بورس تهران از لحاظ ارزش سهام و حجم معاملات با فاصله زیاد بعد از بورس‌های شماری از کشورهای منطقه از جمله اردن و مصر و لبنان قرار می‌گیرد. ارزش بازار سرمایه ایران از 20% تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر نیست، حالانکه این شاخص در کشورهای پیشرفته به بالای 70% و در شماری از کشورها حتی به بالای 150% می‌رسد. علاوه در بورس تهران بازارسازان اصلی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند که با حضور گسترده خود سرمایه گذاران خرد را در حاشیه قرار می دهند. شاخص کل ارزش سهام حتی در سطح کنونی عمدتاً مدیون حضور همین شرکت هاست و بدون آنها در سطحی بسیار پایین تر قرار می دهند.
گفتار اقتصادی رادیو فردا را از دکتر فریدون خاوند می شنیدیم و ما روزنامه های صبح چه نوشتن؟ نگاهی داریم به مطبوعات ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری در گذشت ارحام صدر، هنرپیشه قدیمی و از پیشکسوتان تئاتر ایران را بازتاب داده است. به نوشته این روزنامه، ارحام صدر که دانش آموخته رشته فلسفه دانشگاه اصفهان بود، در سال 1343 گروه هنری ارحام صدر را تشکیل داد. همشهری اشاره کرده است بداهه‌گویی از نکات برجسته کار ارحام صدر بود که وی آن را بر اساس موقعیت نمایش و اتفاقات روزمره به کار می برد. روزنامه رسالت اظهارات وزیر رفاه در مورد جمعیت فقیر کشور را منعکس کرده و به نقل از وی نوشته است در ایران کسی زیر خط فقر شدید زندگی نمی کند. به نوشته این روزنامه، عبدالرضا مصری روز یکشنبه در برابر پرسش خبرنگاران در مورد جمعیت زیر خط فقر در ایران گفته است: نپرسید خط فقر چقدر است، بروید ببینید قدرت خرید چقدر افزایش یافته است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، با اشاره به اینکه از هر 3 یا 4 شهروند تهرانی 1 نفر موتور سوار است، نوشته است تردد 2,500,000 موتور در شهر تهران با توجه به جمعیت 10 میلیونی پایتخت به موزلی بزرگ تبدیل شده است. این روزنامه به نقل از محمد رویانیان نوشته است شهر استانبول با 15 میلیون جمعیت تقریباً 100 هزار موتور سوار دارد، ولی در تهران 2 میلیون و 500 هزار موتورسیکلت وجود دارد که هم ناامن و هم ارزان هستند. رئیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی در این حال گفته است موتورهایی که با قطعات چینی مونتاژ و ساخته شده است ناامن‌ترین ترددها را در سطح شهر به همراه دارد و مسئله قابل توجه این که همین وسایل ناامن با شرایط بسیار آسان و به صورت اقساط و ارزان در اختیار جوانان قرار می‌گیرد. وی در این حال تاکید کرده که نمی‌دانیم با موتورسواران چه کار کنیم. روزنامه ایران همچنین خبر داده صدها هزار موتورسیکلت توقیف شده از سوی نیروی انتظامی پارکینگ ها را پر از موتورهای توقیفی کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی در خبری با عنوان خودروی ایرانی با نام خارجی نوشته خودروی ایرانی سایپا با نام مینیاتور در حالی رونمایی شد که این خودرو پس از سمند به عنوان دومین خودروی ملی کشور نام گرفته و قرار است به عنوان خودروی ارزان قیمت از نیمه دوم سال آینده عرضه شود. این روزنامه در این حال نسبت به نامگذاری این خودرو انتقاد کرده و نوشته است اساتید حوزه ادب پارسی واژه مینیاتور را دارای ریشه فرانسوی برشمردند، اما مدیرعامل شرکت سایپا معتقد است که به لحاظ زیبایی این خودرو واژه مینیاتور که در زبان فارسی به معنی ظریف‌کاری و معنی دیگر آن نقاشی اصلی ایرانی است برای آن انتخاب شده است. روزنامه اعتماد از تشکیل معاونت نظارت و قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، امتناع دولت از اجرای مصوبات مجلس از یک سو و همچنین بی پاسخ ماندن تذکرات نمایندگان به وزرا و رئیس دولت سرانجام سبب شد علی لاریجانی اعلام کند که تصمیم دارد سازوکار جدیدی برای کنترل و نظارت بیشتر بر دولت نهم به راه اندازد. اعتماد نوشته تدبیر جدید رئیس مجلس هشتم برای نظارت بیشتر قرار است با تشکیل دو معاونت نظارت و قانونگذاری اجرایی شود. این روزنامه همچنین نوشته است که با گذشت 6 ماه از آغاز بکار مجلس هشتم، از نمایندگان گرفته تا رئیس مجلس همه در این موضوع اتفاق نظر دارند که بسیاری از مصوبات آنها از سوی دولت نهم اجرایی نمی شود. آنچه روزنامه های صبح نوشتند، تیم ملی در تورنمنت 4 جانبه عمان قرار است با اکوادور روبرو شود. شرکت تیم ملی در تورنمنت عمان پیشاپیش برپایی اردوی تدارکاتی اسپانیا انجام می شود. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در یک تورنمنت 4 جانبه که در عمان برگزار می شود شرکت کرده است. سفری که با حرف و حدیث های فراوان همراه بوده و تا آخرین لحظه معلوم نبود که بالاخره تیم به مسقط پایتخت عمان خواهد رفت یا خیر. ماجرا از آنجا آغاز شد که در غیاب علی دایی، سرمربی تیم ملی که به سفر حج رفته بود، فهرست تیم ملی از سوی 3 نفر تنظیم می شود. 2 نفر از اعضای کادر فنی به اضافه یکی از مسئولان رده بالای فدراسیون. خبرگزاری فارس می نویسد عدم حضور لژیونرها و دعوت نکردن از کریم باقری موضوعی است که خشم علی دایی را برانگیخته است. اگرچه باقری اعلام کرده با هماهنگی دایی در اردو شرکت نمی کند، اما ظاهرا سرپرست تیم ملی و یکی از مسئولان این هماهنگی را انجام دادند و علی دایی چندان تمایلی به این کار نداشته است. پایان نقل قول. این ماجرا در برخی از مطبوعات ورزشی امروز دوشنبه تهران هم بازتاب پیدا کرده است. از جمله کیهان ورزشی زیر عنوان اتفاقات عجیب قبل از سفر تیم ملی به عمان می نویسد سرانجام علی دایی لیست را تغییر داد. کیهان ورزشی اضافه می کند دلخوری دایی از یک سو و عصبانیت مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون به عنوان تأثیرگذارترین فرد پیرامون تیم ملی از سوی دیگر فضای عجیب را قبل از سفر تیم ملی به عمان ایجاد کرده بود. بر تقدیر تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی به عمان پرواز کرد که تا نخستین دقایق بامداد یکشنبه سفر آن قطعی نبود و در حقیقت پرواز تیم ملی به نوشته خبرگزاری فارس در دقیقه 90 انجام گرفت و تیم ایران با 23 بازیکن در تورنمنت 4 جانبه عمان حضور پیدا کرده. نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران روز 4 شنبه پس فردا مقابل اکوادور خواهد بود. در همان روز چین و عمان هم به مسافه یکدیگر خواهند رفت.
حبیب روشنزاده، تحلیلگر و مفسر جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر.